أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام رمضان المبارک و ایام بندگی، آیات بیانات سوره مبارکه حج را خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم و الان هم در ادامه همین آیات شریفه، آیه 28 29 انشاءالله همون آیه 28 رو بتوانیم در این نوبت و در این بحث خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. اما قسمی از آیات این سوره مبارکه مطرح است که حضرت باری تعالی بخش بسیار قابل توجهی از موضوعات حج را مطرح می کند. سوره الحج اقتضای آن همین موضوعات و مباحث بوده است که این نام را حضرت حق به این سوره بخشیده است. از اونجا شروع شد که حضرت باری تعالی طعن و بدگویی جماعتی کرد که اینها کفر می ورزند، سد راه خدا می کنند، مردمان را از مسجد الحرام باز می‌دارند و از راه الهی اون مسجد الحرام که ساکنان اون وادی مکیان و غیر مکیان در تمام سهم‌ها در اونجا یکسان و شریکند، وادی که در اونجا نه رنگ نژاد مطرح است، نه زبان در اون تفاوتی می‌کند، نه پایگاه‌های اجتماعی، همه انسان‌ها در این سرزمین یکی و یکسان همچون دانش آنند. و اونگاه اشاره شد که وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، از اونجا خداوند فرمود که مسطح می کند، آماده می کند، نشانگذاری می شود برای ابراهیم مکان خانه، جای کینونت و بودن البیت، خانه الهی و خانه خداوند. ابراهیم خانه را آماده می کند، دیوارها را بالا می برد، مهیا می کند و اونگاه بعد از اتمام بنا مأمور و موظف به مراسم و زمین سازی برای بهره برداری است. خطاب رسید گویا که گفتیم به ابراهیم لا تشرک بی شیئا، هیچ شرکی در اینجا ابراهیم نبود وجود داشته باشه، و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود، و خانه من را آماده کن برای میهمانان من که می آیند، طائفان طواف کننده، پروانگان کوی دلدار و نمازگزاران و مصلیان این مسجد و این مقام هم. که بنا شد قیام و رکوع و سجود رو سه رکن نماز رو کنار هم بگذاریم و مراد از اون صلات باشد. از طواف و صلا دو عمل مهمی که ارکان عمده و مهمترین بهره ها اینست که میتوان از مسجد الحرام برد. از اینجا شاید نظر بیشتر مفسران به این بود که خطاب به نبی مکرم شد و اول فی الناس بالحج، پیامبر اعلام کن برای حج در میان مردمان، اعلام بلند رسا، یأتوک رجالاً، به دنبال اعلام شما می آیند به سوی شما و حج، رجالاً مردمان با تمام عشق با پای پیاده می آیند، و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، و بر هر مرکب راهواری خواهند آمد از هر دره‌ای و مسیر گسترده‌ای و فاصله های دور و بعید، عاشقان و شیفتگان می آیند و خودشون رو به حریم دوست خواهند رساند. تا اینجا خدمت دوستان بازگو شد. از اینجا که آیه 28 رو بازگو می کنیم، لیشهد و منافع لهم، می آیند اونها که این ندای خداوند را می شنوند، پیامبر، و این فریادی که تو می کنی و اعلامی که از سوی خداوند می گویی، لله علی الناس حج البیت، برای خداست بر دوش مردمان حج خانه الهی. هنگامی که شما این اعلام رو می کنی می آیند. چرا می آیند؟ این لام، لام اون نتیجه و غایت هست. به بیانی می توانیم بگوییم به تعبیر خودمون حکمت حج رو خداوند در این جمله زیبا بازگو می فهمد. لیشهد و منافع لهم، می آیند تا شهود کنند، حاضر باشند، گواه باشند، منافع لهم، منافعی که برای ایشان حضرت باری تعالی در حج قرار داده است. حالا این منافع چیست؟ موضوع گفتار امشب است که خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. باید بیایند، اینها میایند، شهادت میدهند، یعنی حاضر میشن، لمس میکنن، درک میکنن، شهود میکنن منافعی که برای ایشان است. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، و یاد میکنن نام خدا را، به شکل فعل استمراری مطرح میشود، مستمرن به فراوانی یاد میکنن، ذکر میکنن اسم الهی را در ایام معلومات. احتمال قوی مراد از ایام معلومات همون ایام حج باشد. اختلافی است، ما دو تعبیر در قرآن داریم، ایام معدودات و ایام معلومات. آیا مراد از ابتدای عشره ذی‌الحجه تا انتهای ایام التشریق و سیزدهم است، یا ایام معلومات دهه اول، ایام معدودات اون سه روز در مجموع؟ این دو مفهوم رو میرساند، خیلی فرقی نمی کند. مراد ایام و موسم حج است. و اینها میآیند، یاد خدا رو، اسم خدا رو میبرند در ایام معلومات، علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. یکی از اونجا و مواردی که اسم خدا برده میشود، روز دهم، مراسم قربانی، ذبیحه الحج، اونجا که نام خدا رو میبرند و قربانی خودشون رو منعی میکنند، خون اون رو بر روی زمین میریزند و تقدیم به حضرت باری تعالی میکنند. که هنگامی که چنین کاری انجام شد و این قربانی شکل گرفت، فکلوا منها، از این قربانی خودتون بخورید، و اطعموا البائس الفقیر، و بخورانید و اطعام کنید از این قربانی به بائس فقیر. بائس از ماده بعوسه به معنای مزیق تنگنا، فقیر اون کسی که درد فقر دارد. بنابراین البائس الفقیر یعنی کسی که تنگنا و مزیقه دارد و فقر دارد. حالا البائس کسی است و فقیر دومین، اگر اینطور نگاه کنیم میشه المسکین و الفقیر، که در خیلی از موارد در قرآن فقیر و مسکین کنار هم میان، اینجا میشن دو گروه. به آیه 36 میرسیم انشاءالله. خداوند سبحان همین مطلب رو بازگو میکند، و اطعم القانع والمعتر. میدانیم عزیزان فقیران و نیازمندان دو گروهند. یک گروهی که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اونها که قرآن به زبانی میگوید، شما در پارسی میگویید فلان کس صورت به سیلی سرخ نگاه داشته است، نیازمند آبرومندی که هرگز دست و زبان تمنا به سوی دیگران دراز نمی کند، القانع. اما گاه جوری می شود که بالاخره انسان نیازش رو بازگو می کند، المعتر. دور نیست که البائس الفقیر همین باشه، یعنی بخورانید با نیازمندانی که می گویند یا نمی گویند، ابراز می کنند یا ابراز نمی کنند. خب من آیه رو قدری سریع تر بازگو کردم، فقط دو جمله کوتاهش رو بگم و وارد بحث جدی بشم خدمت دوستان عزیز. پس فرمود می آیند که شهود منافع کنند برای ایشان، و یاد خدا و ذکر خدا کنند، من جمله ذکر خدا بر قربانی و ذبیحه، که استحضار دارید این ادب کلی اسلام است. و کلوا مما ذکر اسم الله علیه، مسلمان از ذبیحه ای و گوشتی میخورد که نام خدا در حین قربانی اون گفته شده است. فقط نام خدا بردن برای حلیت کافی نیست، یکی از شروط پنجگانه است، اما چون اصلی ترین شرط است و به اذن خداوند در جان موجود زنده تصرف می شود، این یک مورد رو از پنج مورد در اینجا حضرت باری تعالی از ویژگی ها و شروط دیگر که مسلمان باشد، جهت قبله باشد، آلت قتال چه باشد، مجموعه ویژگی ها و شروط پنجگانه ای که گفته میشه اینجا اساسی ترین اون مطرح میشه. و بعد فرمود و کلوا منها، مشخص میشه از این قربانی حج خوب است انسان ها بخورن. فعل امر دلالت بر وجوب نمی کند اما دلالت بر استحباب داره. اگر امکان داشته باشه انسان از قربانی حج خودش استفاده کند مستحب است. اما وعت امول باعث الفقیر، این دیگه دستور جدی است، بخوراند به نیازمندان و مستحقان و استفاده از این گوشت و قربانی حج باشد، که یکی از فلسفه های این است، نه اینکه گوشتی و قربانی این صرفاً انجام شود و اونگاه حسن بهره برداری از اون نباشه، مسلم این همراه با استفاده و حسن استفاده است. خب من آیه رو خدمت دوستان گفتم که زمینه ذهنی برای بزرگواران و عزیزان باشد. برمیگردیم به آغاز آیه، لیشهد و منافع ادام. دوستان من، شاید این جمله زیبای قرآن از مهمترین نکاتی باشد که پیرامون حج در مجموعه آیات شریفه قرآن گفته میشه، که ذات باری تعالی بازگو میکند حاجیان میآیند در این سرزمین تا شاهد منافعی باشند که ذات باری تعالی برای ایشان در این سرزمین مهیا کرده است. حالا این منافع چیست؟ ذات حق فرمود منافع لهم، کلمه منافع جمع، هیچ قید و بندی برای اون نیامد. همون اصطلاح ادبی که گاه گفته ایم، هنگامی که یه اطلاقی در عبارت دیده میشه، یعنی حذف المتعلق یفید العموم، هنگامی که نمیگوید منافع مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، سیاسی، اجتماعی، فردی، جمعی، هنگامی که قیدی برای منفعت نمی آید، کلمه منافع چه معنا میدهد؟ کل المنافع. اینجا باید گفت مراد تمام منافع مفروض است و یه دنیایی از منفعت رو ذات باری تعالی در کلمه منافع لهم گنجانده است و بازگو میکند. حالا انشاءالله به حول قوه الهی به کمک سخنان معصومین من وارد میشم خدمت دوستان عزیز، یه شمه از این منافع رو بازگو میکنم. ابتدا یه مقدمات کلی است که باید بگیم و مباحثی که زمین ساز است و جمع بندی و نتیجه گیری انشاءالله فکر میکنم برای امشب کفایت میکنه. اما از مجموع سخنان پیشوایان دین که استفاده میشود، همان گونه که بازگو کردم، این منافع یه جامعیت دارد عزیزان. اما برای درک این منافع همون مقدماتی که اشاره شد خدمت دوستان عزیز لازم است و استدعا میکنم که اون چه گفته میشه یه بسته کامل پیرامون حج است. امیدوارم این چنین باشد و با اقبال و توجه عزیزان یه یادمانی از این رمضان این بحث خدمت مبارکتون انشاءالله باقی بماند و امیدوارم که همه عزیزان، اونها که سفر نکردند در اولویت اول و اونها که سفر کردند به دنبال اون، توفیق درک این منافع و شهود اون رو دیگر باره و در نخستین بار در حرم امن الهی به برکت این ایام به زودی زود دریابند. فرمود لیشهدوا منافع لهم. عزیزان من، آنچه مسلم است به شکل قطعی و روشن، خداوند سبحان در کریمه مبارکه وحی فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم جز برای عبادت. یعنی چه؟ یعنی گویا وجود انسان، فلسفه وجودی انسان در روی زمین، سیر و حرکتی که آدمیان دارند، در حقیقت در بستر عبودیت ذات باری تعالی و بندگی خداوند سبحان مفهوم و معنا پیدا می کند. هنر وجودی انسان، شکوفایی استعداد انسان، انسانیت انسان در گرو و حرکت در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان است. این میشه مفهوم آیه شریف، که البته طبیعی است در سیر عبودیت و سلک عبودیت قرار گرفتن پیش نیازهایی دارد. تا زمانی که شناخت آگاهی نباشد انسان نمیتواند به مقام عبودیت برسد. به همین خاطر است که بزرگان مفسرین میگویند ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، یعنی لیعبدون رو به معنای لیعرفون و عرفان و معرفت معنا و تفسیر میکنند. پس آدمیان در مسیر عبودیت و بندگی خداوند هنگامی که قرار میگیرند اون غایت خلقت در مورد انسان مهیا میشه. انتهای اون چیز اتصاف به صفات الهی و قرب کمال خداوندی. اما این لیعبدون بندگی است نه عبادت. توجه دارید بین عبودیت و عبادت تفاوت است. عبادت هنگامی که گفته می شود یه رفتارها و اعمال ویژه‌ای به ذهن می آید، اما عبودیت تک تک سکنات و حرکات زندگی انسان موحد عبودیت است. یعنی انسان هنگامی که در مسیری قرار می گیرد که انا لله و انا الیه راجعون می نشیند، برمی خیزد، عبادت است. می خسبد، حرکت می کند، عبادت است. نفس می کشد، عبادت است. می خورد، عبادت است. تجارت می کند، سیاست ورزی می کند، اقتصاد دارد، تعلم دارد، تعلیم دارد. انسان موحد که عبد است، تمام حرکات و سکنات او زیر مجموعه این آیه شریف است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان هایی که به این حقیقت میرسن هیچ کاری و فعالیتی در زندگی اینها نیست الا آن که عنوان اون عبودیت است. اینها چیزی دیگه جز عبودیت ندارن. سخن به عبودیت میگویند. تمام رفتارهای اونها بر پیشانی اون رنگ الهی و سبقت الله و من احسن من الله سبقه رنگ الهی زده شده است. لذا تمام زندگی اینها خوشی ها و تفریحشون هم عبادت است. ناخوشی های اینها هم عبادت است. این معنای عبادت و بندگی است که در آیه شریفه وجود دارد. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اگر انسانی نائل به توحید شد، موحد شد و مسیر زندگی او سبیل الله و انا لله و انا الیه راجعون شد، تمام لحظات و آنات شب و روز او و در هر حالتی که هست افکار او، رفتار او و گفتار او همه و همه عبادت است. هیچ تردیدی نفرمایید. این امر مسلم و قطعی و مبرهن که صدها دلیل روشن برای این مدعا در کتاب و سنت دیده می شود. اما ذات باری تعالی به مقتضای قاعده لطف و عنایتی که بر بندگان خیش دارد، گاهی یه راه‌های میانبری، یه فرصت‌های ویژه‌ای، یه رفتارهای خاصی رو تعیین و تعریف برای انسان‌ها می‌کند که آدمیان بتوانند با استفاده از این رفتارها اونها که غفلت دارند به خود آیند و در اون مسیر عبودیت قرار بگیرند و اونها که غفلت ندارند و در مسیرند به وسیله این راهکارهای میانبر سرعت بخش یه تسریعی در مقام تقربشون پیدا بشه. حالا این راهکارها از آن چه تعبیر میشود؟ عبادت. اینها میشن عبودیت، عبادت میشن اینها. در صدر تمام این راهکارها سه راه رو میشناسید که اینها اون به اصطلاح میان برند و شورتکات و به تعبیر دوستان و آن چیزی است که تسریع بیشتری به کمال و بیداری فزونتری به غافلان میدهد. حال این سه نکته کدام است؟ در صدر تمام اعمال شما نماز را، روزه را و حج را دارید. این سه عمل جدی است که کاملا مشاهده میشه. یعنی خداوند سبحان در میان تمام اعمال روزمره ما، اون انسانی که به حقیقت توحید رسیده است برای خدا میگوید و میشنود و برمیخیزد، تمام اعمال او حکم نماز رو دارد. اما هنگامی که نماز رو درک میکند و صلات رو درک میکند، یه جنبش و جهش بیشتری به او میدهد. من مایلم این معنا رو خوب عزیزان مطمئن باشم که التفات جدی شده است. یعنی ببینید، نماز معراج مؤمن است. مؤمن اگر مؤمن باشد و موحد باشد، تمام حالات او در معراج است. نشستن و گفتن او هم معراج است. نماز او هم معراج است. اما خداوند نماز رو به گونه‌ای قرار داده است که این نماز غفلت رو می‌زداید در وجود انسان. صوم، حج، این سه نمونه. من آغاز می‌کنم به این شیبه محضر مبارکتون. که خداوند نماز رو ظرفیتی در نماز قرار داده است که عمده ترین کار کرده نماز غفلت زدائی است. یعنی نماز انسان غافل رو به حضور میرساند. آدمی که مشغول دغدغه های مادی زندگی است، به تلاش اقتصادی پرداخته است و کسب معیشت می کند و گفتگوی زید و عمرو دارد و این سو و اون سو می زند که کسب نان و معیشتی بکند، طبعاً غبارها و غفلتهایی بر جان و وجود او عارض می شود. هنگامی که می رسد، اون وقتی که منادی حق می گوید حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، هنگامی که انسان می شتابد به سوی نماز، کاری که نماز می کند آن است که اقم الصلاة لذکری، نماز میاد اون ذکر و یاد الهی رو در خانه دل جایگزین می کند، غفلت رو به کناری می برد، آدمی رو متوجه می کند، اونگاه آماده آن است که با حضور جدیتری در محضر حضرت پروردگار انجام وظیفه کنه. اونها که در مسیرند و غفلت ندارند، نماز اوجشون میدهد، خلوتهای خاصی به اونها میدهد، بال پرشون رو بازتر میکند و اوج فزونتری میگیرند. نماز کاری میکند که انسانهایی که در مسیرند و باز غفلتها در وجودشون عارض شده است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، به نوعی زشتیها از اطرافشون به کناری میرود، با یه پاکیزگی در مسیر عبودیت خداوند قرار میگیرند. یه فرصت استثنایی است، الان بحث نماز نداریم، انشاءالله شبهای آینده در این سوره به یه مناسبتهایی که برسیم متناسب با بحث و زمان خدمت بزرگواران خواهیم گفت محضرم بارکتون. اما این اوقات نماز عزیزان زیباترین حالتی است که خداوند سبحان نوبتی میزند و در یه فرصت و یه مجال کوتاه بیشترین بار عنایت لطفش رو بر قلب انسان مؤمن و بنده خودش جاری و نازل میکند. یعنی تو این اوقات نماز خبرهایی وجود دارد. قصه همان می شود که در حدیث مکرر گفتیم قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلاه. خطاب میرسد هنگامی که اوان نماز میشود به انسانها که اگر از صبح بر دوشتون بارهای سنگینی قرار دیدید، برخیزید الان در پیشگاه حضرت دوست بایستید، بشویید، خاموش کنید آتشهایی که از صبح بر دوش خودتون قرار دادید و افروختید. یعنی این وقت نماز عجب تحولی در وجود انسان ایجاد میکند و چنین خاصیت و خصوصیتی رو دارد. دومین عملی که ذات باری تعالی قرار داده است صوم، صیام، روزداری. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. خود این بحث روزداری و چنین خصوصیاتی که ذات حق در مفهوم این عمل شایسته و زیبا قرار داده است، روزه چه می کند؟ انسانی که آن به آن این بدن بدل ما یتحلل به تعبیر حکمای قدیم نیاز دارد، یعنی آن به آن سوخت و ساز بدن ما که متوقف نمیشه. ممکنه شما در خواب تنفس ما، گردش خون ما، به طور مجموع متابولیک بدن 30% کاهش پیدا می کند، اما سوخت و ساز بدن که در حال شکل گرفتن و انجام است. آن با آن تا زمانی که انسان زنده است، این نیاز به غذا، نیاز به نوشیدن، این نیازهای طبیعی در وجود انسان دارد. و این خود خوردن و نوشیدن و خسبیدن به این شکل عزیزان به دنبال اون دیگه، اینها انسان رو زمینی می کند، انسان رو وابسته می کند. و چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن، امتحان کن چند روزی در صیام. خود روزداری انسان رو از مسیر زندگی مادی و تعلقات مادی فرا می برد، بالا می برد، زنجیر رو از دست و پای انسان آزاد می کند. آدمی تمرین می کند این رهایی و آزادی را. آن که از روزه حاصل میشه برای انسان به گزارش قرآن چیست در این عبادت؟ یعنی در این فرصت یک روزه، 30 روزه، یک ماهه کاری میکند که 11 ماه دیگر تحت پوشش قرار میگیره. اون کسی که 30 روز رمضان رو درک میکند، گاهی اشاره کردم خدمت دوستان در نصیب رمضان نوشته ایم، اون کسی که تمرین میکند در 30 روز دست به آب و نان حلال خودش نمیزند، چون فرموده است صم للرؤیه و افطر للرؤیه، دهان رو باید ببندید از رؤیت تا رؤیت هلال باید چنین کنید. کسی که چنین مهارتی رو پیدا میکند در روزهای شما 16 ساعت شروع فرمودید، اما در بسیاری از نقاط دنیا الان قریب 20 ساعت هم روزداری داریم ما، 19 ساعت روزه داریم ما. کسانی که با این وضعیت دارن روزه میگیرن، کار و تلاش و فعالیتشون هم دارن میکنن، اما با افتخار و شرافت به این طاعت و بندگی میپردازن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه آن میشود که در طی 11 ماه دیگه مهارت اجتناب از حرام دیگران را دارند. هنگامی که حلال خودشون رو در این یه ماه نمیخورن، میتونن 11 ماه نان حرام دیگران نخورند و دوری کنن و اون مهارت رو پیدا کنن. این از برکت چیست؟ لعلکم تتقون. شاید که شما به تقوا برسید، یعنی روزه ما را به کوی تقوا میبرد، به مهارت خیشتنداری. اراده انسان رو قوت میبخشد، تمیز و تشخیص حلال و حرام رو به انسان میده و گام ما رو در زندگی جدی میکند. این شد چی؟ دو تا راهکار. اینا راهکارهای سریعن، یعنی اینها زمین خوردنهای ما رو جبران میکنن، فرصتهای ما رو تدارک میبینن و ما رو آماده میکنن، از غفلت به در میآورن، سرعت رو بیشتر میکنن. اما سومین که مسئله حج است، فوق‌العاده است عزیزان. حج اگر نماز جنبه ذکر و پاکیزگی و طهارت دارد و روز تقوا، حج آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، تو تنها داری. در حج شما اوج ذکر رو میبینید، اوج طهارت و پاکی رو میبینید، اوج تقوا رو مشاهده میکنید که فإنها من تقوى القلوب است. تقوای جان و وجود رو خداوند در حج قرار داده است و در وجود آدمی متبلور و شکوفا میشود. و از همه مهمتر، هنگامی که این ذکر و طهارت و تقوا در حج جمع میشه و به اوج میرسد، از حج چیز دیگری برون میآید، قیام للناس، تولدی دوباره، پابرجایی دیگری در وجود انسان. دیگه این دو فراوان و بسیار شنیدید در روایات حج که هنگامی که حاجی به حج می رود، حج او به پایان می رسد، وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق فرمود اون کسی که طاف به هذا البیت، طواف چنین کند، در پس این مقام رکعت و اونچنانی نماز بگذارد، سعی بین صفا و هاتین الجبلین کند، بین این دو کوه، اونگاه گمان کند که هنوز بر دوش او گناهی باقی مانده است، ظن سوء به خداوند برده است. یعنی پس از اتمام اعمال حج، حاجی از نو متولد می شود، تولدی دوباره. انسانی که حج رو به پایان میرساند، اون انسان قبلی نیست، این یکی دیگه است. خطاب میرسد به فرشتگان و ملائکه، استأنف العمل، از نو شروع کنید نوشتن را و دوباره بنویسید. پس نتیجه حج چیست؟ تولدی دوباره، حیاتی دوباره. عجب حکایتی خداوند در این راه میان بر در زندگی انسانها قرار داده است. خب حالا عرض میکنم این سه عبادتی که گفتیم، نماز، روزه، حج، این عبادات رو خداوند به گونه ای قرار داده است عزیزان که یه قالبی و شکلی دارند و یه محتوایی دارند. خوب دقت بفرمایید، این مطالب که گفته بشه اونگاه لیشهدوا منافع لهم رو بهتر متوجه میشیم. ذات باری تعالی برای اینها یه شکل زوری قرار داده است و یه محتوا، یه قشر دارند، یه لب و مغز دارند این اعمال. به گونه ایست که این لبی که درون آن هست، محتوایی که درون این عمله، با قالب اون تو در تو و تنیده است، قابل انفکاک و جدایی نیست. شما نمیتوانید تصور کنید آب بدون ظرف، و ظرف بدون آب هم فایده ندارد. باید گفت از شیشه بیمه می بی شیشه طلب کن، در اون صورت دیگه معنایی ندارد و مفهومی ندارد. این لیوان اگر آب درون اون باشد زیباست، و الا لیوان خالی رو سر کشیدن، الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، نخواهد شد. و آب بدون ظرف تصور ندارد، امکان استفاده از اون نیست. خداوند تک تک این اعمال رو به گونه ای قرار داده است. نماز یک قالبی داره، اول اون تکبیره است، آخر اون تسلیمه است، 11 جزء دارد، این قالبشه. اما محتوای نماز، اون لب نماز، اون حقیقت درونی نماز، ذکر و توجه و ارتقا و معراج و اوج گرفتن تا مقامات امن الهی است. اما این دو با هم است، نمیتواند کسی قالب نماز رو به کناری بگذارد دارد بگوید من روح نماز رو گرفته ایم و بگوید عذرخواهی میکنم ماز قرآن مغز را برداشتیم پوست را بهر خران بگذاشتیم. نمیتوان چنین چیزی گفت، این توهین و جسارته، هرچند گوینده ی اون مولوی باشد این توهین و جسارت است اگر شاعر چنین سخنی رو بگوید. قالب با محتوا تنیده شده و تو در دوست، نمیتوانیم ما قالب رو رجحان بدیم. اگر کسی در بند قالب مون در نماز، یعنی مون تو مد و لزالین، بیشتر از مد و لزالین چهار تا مد نیومد، اگر مون تو همون جا و به محتوای نماز نرسید، متاسفانه بخشی رو گرفته است و بخشی رها کرده است. اگر کسی ادعا کرد ما به حقیقت و ذکر رسیده ایم، اما فرقی نمی کند حالا یه سجود یا دو سجود، این هم ره به جایی نمی برد، به قایت و حقیقت نماز نمی رسه. در مورد روزداری همین طور است، در مورد حج هم همین طور است. حج هم مقوله است که این قالبی که برای حج گفته میشه، از ابتدای احرام و تروک احرام که میدانید و آشنا هستید تا انتهای اعمال حج با تمام آداب و ویژگی هایی که دارد، اون روحی که اشاره کردیم اگر ذکر و طهارت و حیات دوباره است، با این قالب پیوند داره. نمیتونیم ما قالب رو نبینیم، محتوا رو ببینیم، یا محتوا رو رجحان و پررنگتر و قالب رو فرو بگذاریم. هیچ کدام از این دو نمیشه و جمعی به خطا رفتن در طول تاریخ. هنگامی که این نگاه جمعی رو آنگونه که شریعت و ذات باری تعالی میخواهد به نوعی از اون تغافل جستند. سومین نکته، این عبادات سگانه این که عرض کردم، نماز، روز حج، عزیزان، سه مقام، این هر سه عبادت دو مقام دارد. یعنی چه دو مقام دارد؟ یعنی یه حدی از این عبادات رو انسانها انجام میدن و نتیجه اون میشه که در پیشگاه خداوند سبحان معذور میشن. یعنی ذات باری تعالی پای عمل اینها رو امضا میکند به عنوانی که اینها عاصی نیستند، اینها اطاعت از فرمان الهی کردند و بس. این یه مقام است. اما یه مقام این است که این اعمال رو انجام میدهند و فراتر از انجام دادن عمل و برون رفتن از دیوان و اوساط و نام برده شدن در عنوان مطیعین اوج میابند، فرا میروند، پله پله این عبادت اینها رو از عبادت قبلی یه گام بالاتر میبرد، یه گام بالاتر میبرد و پله پله تا ملاقات خدا میرسند. هر کدام از این عبادات دو سطح دارن. به سطح اول میگیم سطح اجزا، به سطح دوم میگیم سطح قبول. یعنی نمازی که یک کسی میخوند، بارها گفتیم خدمت دوستان 11 جزء نماز وجود داره، الله اکبر تا پایان و سلام علیکم، یه فقیه متبحر نماز رو میبیند میگه این نماز صحیح است، اشکالی ندارد. اما این کسی که نماز رو خوند از رکعت اول تا رکعت چهارم، رکعت اول رو که شروع کرد الله اکبر رو گفت، یه فرصت کافی برای پاره‌ای از افکار خودش پیدا کرد، حالا مشکلاتش رو با زید و عمرو فلان و فلان شروع کرد مرور کردن، بالاخره گرفتاری‌های اقتصادیش رو بررسی کرد، این چک‌ها و سررسیدهای فرداش رو بررسی کرد، از چه کسی بگیرد، کجا کسری حساب رو جور کند. وقتی که گفت السلام علیکم و رحمت الله، الحمدلله تمام چک‌ها پاس شد و مرتب شد. این 11 جزء رو خونده، به فتوای اون فقیه نمازش مجزیه، یعنی نیاز نیست دوباره بخوند این نماز را. اما این نماز کسی را بالا نمیبرد، به مقام قبول نمیرسد، یعنی اوج نمیده به انسان. در همون حدی که هستید ما را نگه میدارد، زمین نمیخوریم اما اوج نمیگیریم، بالا هم نمیاییم. عزیزان جایی بالا میاییم که اونجا جاییست که ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو، اون مقداری از این نماز مقبول است که در آن حضور قلب توجه و اون التفات جدیست. که چه میگوید؟ اون مقامیست که وعلم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، بدان چه میگویی، با که میگویی، چگونه سخن میگویی، اون چیستی، چرایی و چگونگی یه نماز در وجود انسان تحقق پیدا کرده است. اینجا چی میشه؟ این میشه مقام قبول، مقام اوج گرفتن و بالا رفتن. این همان است که دو رکعت نماز مقبول برای ورود به بهشت کفایت میکند، به تعبیر نبی مکرم اسلام. در مورد حج هم همین طور است، در مورد روزه هم همین طور است. روزه هم بالاخره ممکنه اون حالتی باشد که دهان رو میبندیم، اون چند چیزی که باید عمل کنیم که مفترات و مفترات روزه است، اونها رو به کنار میذاریم، خوردن و نوشیدن و قبار به حلق رسیدن و چه سر به زیر آوردن و تمام اینها رو رعایت کردیم. پس به حمد الله دیگه عمل شما مجزی است و تکلیف روزداری رو انجام دادید. اما اینکه آیا این روزه شما را به تقوا میرساند در گرو اون مطالبی است که از زبان سید الساجدین به زین العابدین خدمت دوستان عزیز در طی شبهای گذشته در دعای 44 صحیفه یک به یک خواندیم. اون روزه مقبول روزه است که روزه چشم و زبان و فکر و اندام هم در او نهفته است. آن روز روزه مقبول خواهد بود و می توان گفت انما یتقبل الله من المتقین. اون مقام قبول و تقوا با هم عجین و غریب می شود. حج هم چنین است عزیزان من، یعنی خود حج هم یه مجموعه است، یه به تعبیر حالا امروزین اگر بگم خدمت دوستان یه سخت افزاری دارد حج، اگر تعبیر درست باشه، که تمام ارکان و وظائفی را که حاجی انجام میدهد، این تشمرید هستاری برای حج، آموزشتون رو میبینید، روحانی معظم حج، تمام اعمال شما و اجزاء حج و ارکان حج رو توصیف و تشریح میکند، شما هم موفق به انجام اون میشید. اما دیگه در این حج آیا عرفان حج هم وجود دارد و اون نرم افزار حج هم وجود دارد یا ندارد معلوم نیست. غرض این بوده است که سری اعمال رو انجام بدیم، اما روح اون لب و اون محتوا کجاست معلوم نیست. اینجا اون قبول حج مردد است، اما اجزاء حج پذیرفته شده است. خب این سه مقدمه رو من خدمت دوستان عزیز بازگو کردم و اشاره کردم تا لیشهدوا منافع لهم رو بازگو کنم خدمت دوستان. با این مقدمه سگانه این که گفته شد وارد بحث بشیم که عرض کنم محضر مبارک عزیزان، من مدعی هستم که حج در میان این سه عملی که بازگو کردیم و این سه راهکار تسریعی، این سه تا کاتالیزوری که ما در فعل و انفعال عبادت داریم، بدون تردید میتوان گفت نقش حج بسیار عظیم و فراتر است. به چه دلیل؟ البته مقام مقایسه نیست، نماز، روزه، حج هر کدام در جای خود، اما از زوایایی که دارم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز بحث رو مطرح میکنم. یک، این که حج به طور کلی عبادتی است که هم بعد فردی در اون اقواست هم بعد اجتماعی. یعنی روزه میتواند یه عبادت فردی باشد، کسی دهان رو میبندد، کسی نمیداند دیگری درون این چه خبر است، مگر اینکه بنا باشد مثل اون بنده خدا بالاخره ابراز کند، هی آب رو میخورد و بعد میگفتن چی، میگفت مثل اینکه روزه آب میکشه، مگر بخواد بازگو کنه. و الا هیچ نیازی نیست کسی لب باز کند، چیزی بگوید، سخن بگوید و عرض به خدمتتون ابراز ادعایی داشته باشد. میتواند بعد فردی داشته باشد روزه، نماز میتواند بعد فردی اون غالب باشد، اما حج عملی است که بعد فردی و اجتماعی اون با هم پیوسته و قرین است. هر دو پایا پای پیش می آید، هم اون بعد اجتماعی و فردی در اون لحاظ میشه، قابل الفکاک نیست بعد جمعی اون از بعد فردی اون. دوم، شما در نماز هنگامی که نماز را به جا می و آورید مایه اقتصادی برای شما ندارد. خب بالاخره این شستن است که همون مایه شستن وضوتون رو میگیرید و بعد هم کنجی میایستید و هیچ تشریفاتی هم نیاز ندارد، مایه خاصی هم نمیخواهد. الله اکبر و السلام علیکم و رحمت الله. در روزه بالاخره نخوردن است، مایه اقتصادی ندارد، بلکه میشه هزینه رو هم پسنداز کرد و استفاده های دیگری از اون کرد، صرف جویی هایی هم برد در این جهت. اما این حج عملی است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خدا بر دوش مردم است حج خانه، آن کسی که استطاعت دارد. سؤال استطاعت چیست؟ میگن یک، استطاعت جسمی و بدنی، دوم استطاعت مالی. یعنی این حج یه عملی است که هم جسم به صحنه میاد و تلاش جدی و جسمی میکند. اینی که میبینید خیلی عزیزانی که مدینه پیشند، هنگامی که از عمل حج سریعا برمیگردند به شهر و دیارشون، صرفه های اینها رو میبینید، حالت نقاهت و ضعفشون رو میبینید. الحق و بالانصاف این چنین است که اون چند روز سنگین، اون مخصوصا چهار روز حج، یه فشردگی دارد که تحلیل میبرد وجود رو و جسم خیلی از دوستان عزیز رو، و اون فشار خودش رو و اون نبرد رو در اون صحنه ها لمس میکنن و حس میکنن، مخصوصا در سرزمین منا جسم کار خودش رو میکند و در این حال بودجه مالی و اقتصادی صرف هزینه حج کردن که روز به روز هم به نوعی وضعیت اون سنگینتر و ممکن است گرانتر و پیچیده تر باشد. حج یه عمل این چنینی است. سوم، به طور کلی احکامی که در روزه وجود دارد پیچیدگی ندارد. کل احکام روزه رو بنویسید چند صفحه میشه. کل احکام نماز رو که مقایسه میکنید با اعمال حج، اعمال و احکام حج یه پیچیدگی، یه ماتریکس ویژه ایست. یعنی اصلا به طور کلی یه خصوصیات خاص نیست. دیشب اشاره کردم که وجود مبارک امام صادق بعد از 8 سال به محمد ابن مسلم گفتن هنوز تمام نشده است مسائل و موضوعات حج، فقه اون و عرفان اون هنوز ادامه دارد. چهارم، حج یه عملی است که در اون تظاهر و عیان وجود دارد. عزیزان، شعائر الله هست، فمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب رو میخوانیم خدمت دوستان. شعائر اون عملی است که در اون تظاهر دیده میشه. شما نمازتون رو توصیه میکنن، کسی که نماز به جماعت در میان مردم میخواند ایرادی ندارد و خوب است که نمازهای نافلش رو پنهان بخوند. یعنی گاه در نماز پنهان بودن مد نظر است، اما در حج هر چه هست عیان است و حضور است و تظاهر است که چنین چیزی وجود دارد. پنجم، ویژگی خاصی که حج رو ممتاز میکند و نگاه خاصی به حج ایجاد میکند اینه که شما نماز که میخوانید جهت رو پیدا میکنید، رو به سوی قبله بگذارید، الله اکبر. و از بهترین حالاتی که حفظ میکنه انسان رو در نماز اینه که این توجه به قبله رو در طول نماز داشته باشیم. اما حج عزیزان، مستقیم شما را به خانه دوست کجاست میبرد، مستقیم به درب خانه میبرد، نه به جهت خانه. ما در نماز با جهت خانه سر و کار داریم، اما در حج با خود خانه سر و کار داریم. و این قصه غریبی است و این تفاوت آن است که راه را نشان دهیم یا مقصد را به کسی نشان دهیم. دو هدایت، اراعت و طریق، ایصال الی المطلوب، یا راه نشان دادن یا منزل نشان دادن است. در حج راه را نشان نمی دهید، منزل را خداوند نشان می دهد و عیان می کند. این 5 نکته این که عرض کردم حج رو یه شکل ویژه‌ای به اون میدهد. عزیزان، حالا با این مقدمات سگانه این که گفتیم، محضر اون بارا که دوستان فرمود لیشهدوا منافع لهم، می آیند این حاجیان تا منافع حج رو شهود کنند. من با همین ترتیبی که عرض کردم مایلم منافع حج رو هم خدمت دوستان یک به یک بازگو کنم، اونگاه به سخن معصوم استشهاد می کنیم، فرصت باشد ادامه مطالب رو هم پیگیری می کنم. می توان گفت منافع حج دو قسم است. یه منافع مادی است، یه منافع معنوی، یه منافع اخروی است، یه منافع دنیوی. اما جان مطلب، اگر به دلیل تقدم و رجحان منافع معنوی حج رو مطرح کنیم، باید گفت اولین منفعت معنوی حج طبق اون نگاهی که به سه عمل داشتیم و اشاره کردیم، نماز و روزه و حج رو، بدون تردید اولین منفعت معنوی حج خروج از غفلت هست. عزیزان، به غفلت عمر را طی می کنم، طی بهار عمر را دی می کنم، دی. متاسفانه این غفلت چه می کند با وجود انسان. یا رسول الله ولا تکن من الغافلین، نکنه که از غافلین باشی. این غفلت که عزیزان تا به هم می چرخید 50 سال 60 سال مقابل آینه می ایستی، موی سپید رو می بینی اما پشت سر رو نگاه می کنی، نیست آنچه بتوانی به آن افتخار کنی، نیست آنچه کف دست بگیری و بگی این متاع عمر من است. و شاید از زبان جمع و جماعتی بشنویم که عمر ما گذشت 60 سال، نتیجه عمر ما شد یه خونه 250 متری، نتیجه عمر ما شد یه ماشین فلان. یه عمر انسانی که برابری میکند با مقام اعظم فرشتگان الهی باید بدل بشه با 250 متر ملک، با یه ماشین پاره آهنی اونچنانی، به جای این که این عمر برساند آدمی رو به اون بلندا و عظمت و جلالتی که پیش او خداوند سبحان قرار داده است بدینجا منتهی بشه. به چی؟ به درد غفلت. بدترین دردهای جانکا در وجود انسان غفلت. عزیزان، حج کاری که می کند با ذکر انسان رو از غفلت بیرون می کشد، نه ذکر زبانی. اذکر الله فی ایام المعدومات، اذکر الله عند المشعر الحرام. تمام این ذکر 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 مجموعه اعمال حج رو پر کرده است که بخش از اون بر زبان است و بخش دیگر اون در جان به وجود است، که این دو با هم مرتبطند. حج کاری می کند که انسان از غفلت و غفلات مکرر عمر به در میاد، خودشو در یه فضای جدید، یه حال جدید، یه فرصت نو و دوباره می بیند و می یابد و غفلت ها به نوعی از وجود انسان به کنار می رود. دومین ویژگی که وجود دارد، تقوا در حج در حقیقت عالی‌ترین راهکار تحصیل تقوا است. با تمام ویژگی‌هایی که در اون وجود دارد، اینی که عرض کردم، آیه شریفه رو الان خوندم، فرمود فإنها من تقوى القلوب، بالاترین مرحله تقوا کجاست؟ تقوى القلب. حج ما را به تقوای قلب میرساند، یعنی ماهیت حج، پتانسیل حج، ویژگی های حج رو خدا اونچنان غنی کرده است که از درون این قوت رو به نفس انسان و حاجی میدهد، این توانمندی رو میدهد که بتواند در پیشگاه نفسانیات و در تمام لغزش ها و آسیب ها دست و پنجه نرم کند و به توانمندی وجود خودش رو حفظ کند، متحفظ باشد و متقی باشد. از ثمرات عمده و ویژگی های معنوی حج، حج راهکار اصلی تحصیل تقواست. سومین نکته در حج، عزیزان، یه نکته وجود داره که این خیلی مهم است. این خیلی مهم است. دوستان عزیز من، خانم ها و آقایان، یه نگاهی میکنیم، گاه میبینیم یه زنجیرهایی به دست و پای ما بسته شده است که نمیگذارد حرکت کنیم. یه چند قدم که برمیداریم زنجیر ما رو نگه میدارد، متوقف میکند. بند بکسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بند جمال است، بند مال است، بند قدرت است، بند جاه است، بند شهوت است. یعنی این بندها ما را بندی کرده است، ما را به زنجیر در می آورد، آزادی ما را می گیرد. طمع در وجود انسان هنگامی که میاد گل می کنه، انسان نمی تونه آزادوار بگذرد از خیلی از چیزها، گذر کند و گذار کند. از مهمترین راهکارهای تحصیل آزادگی و آزادی در وجود انسان حج است. ولی یطوفوا، می‌خوانیم فردا شب، بالبیت العتیق. از ویژگی های کعبه، عتیق است از ماده عتق، یعنی این خانه آزاد می‌کند حاجیان خودش رو، زنجیرها رو از دست و پای اینها میکند، که میبینیم انشاءالله در قسمت بعدی اشاره میکنم که از همون نقطه احرام آغاز میشه این درس آزادگی و درس آموزی رهایی رو خداوند در حج به وجود انسانها میدهد. چهارم، حج یه پیوند عجیبی با رسالت و ولایت دارد، یعنی از دیرباز همین بوده است. حج پیوند با وجود خود نبی مکرم و مدینه، پیوند با وجود نازنین ائمه در خود آیات شریفه قرآن. بالاخره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کجا نازل می شود؟ حجۃ الوداع، سرزمین منا، مسجد خیف. اون خاطرات حج قرین با خاطرات ولایت و نبوت است. یعنی حج همین سنتی که شما الان دارید، همه حاجیان دارن از تمام فرق اسلامی، حجشون مکهشون پیوند با مدینه خورده است و این رابطه کاملا برقرار است. حج آدمی رو خاکسار مقام نبوت و مقام ولایت می کند و این پیوند عمیق. حالا تمام این چارتا که دست می ده، می رسیم به پنجمی و آخرین ویژگی معنوی حج که اوج کار است. می خونیم انشاءالله آیات شریفه رو تا به اونجا می رسد. آیه 34، وقتی تموم می شه، فإلهکم إله واحد فلهو اسلمو، فلهو اسلمو و بشر المخبتین. وقتی یوسف به تمام اون اوج و اوج رسید، آرزویی که از خداوند و خواسته‌ای که از حضرت پروردگار دارد این است: توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا مرا تسلیم شده خود بمیران با چنین وصیتی. ابراهیم مقام شامخ و بلندی که دارد این است که ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا بل حنیفا مسلما. اوج کار ابراهیم این است که تسلیم خدا شده است. اسلم تو مع سلیمان در رب العالمین. اونها که به جای رسیدن در قرآن به مقام تسلیم رسیدن. عزیزان، هر کاری که می کند انسان رو تسلیم می کند. من غفلت کردم می آوردم اون سخن زیبای امیر رو در خطبه قاصه خدمت دوستان که دیشب می خواستم بخوانم. جای اون اینجاست. وقتی حاجی میاد عزیزان، جامه بکن می کند، هر که هستی شیخی شابی قدرتمندی ثروتمندی، تمام حیثیت و حنانیتت رو به کناری بگذار، همه یک رنگ متحد و شکل، از هر نژاد و تباری که هستید با هر وضعیتی تمام عنوانها زیر پا ریخته و رها شده، بیا حالا بدو بچرخ، این گونه بچرخ، اینجا برو، این فاصله رو طی کن، 7 بار برو، برگرد، بنشین، توقف کن، حرکت کن، اونگاه برو زیر تیغ حلاقه به تعبیر عرب‌ها، بگذار که بتراشند این سر رو، گام به گام، مرحله مرحله، تمام این وادی رو که طی می‌کند انسان، به اون پایان خط که میرسد، به چنین انسانی مسلم گفته می‌شود، و لهو اسلمو و بشر المخبتین، برای او تسلیم گردید. پیامبر بشارت بده به اینها که با چنین خضوعی پای بر خیشتن خیش گذاردن، خود را رها کردند و او را یافتند. اوج حج عزیزان تسلیم خداوند شدن است، و تسلیم خداوند شدن بالاترین مرتبه است که برای انسان متصدر است در هستی که نهایت قرب و انتهای کمال آدمی و وجود انسان خواهد بود. این 5 نکته رو من در ویژگی های معنوی حج خدمت دوستان عزیز اشاره کردم. رخصت بفرمایید که گذرا اون فواید مادی رو هم اشاره کنم. 1، منافع تجاری است. تجمع علیه ثمرات کل شیء، در خود آیه شریفه روزی که این بنا ساخته شد، ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین سرزمینی است غیر به واد غیر زیزار عند بیتک المحرم. نه استعداد دامداری دارد سرزمین مکه، نه استعداد کشاورزی دارد، یه چنین وضعیتی نه زمین داره اصلا برای احداث کارخانه. این یه سرزمین این چنینی است، بین لابتین، این سنگلاخ ها، این کوه های این چنینی. اما پروردگارا کاری کن ورزق هم من از ثمرات، اوضاع اقتصادی اینجا به گونه ای باشد که بیاید و برود، و تا امروز این چنین است. مسئله حج یه فائده یا اون فائده اقتصادی است. ایام حج که میشه در بلاد اسلامی چه کسانی نان میخورند از حج؟ چه کسانی به خاطر حج و حاجیان اقتصادشون تأمین میشه در سراسر دنیا به تعبیر علی ابن موسی که میخوانم روایات رو خدمت دوستان؟ چه کسانی ایام حج میان کارگران، راننده ها، نمیدونم غیره غیره، خدماتی را ارائه میکنن؟ هزاران انسان نان میخورن، به نوایی میرسن و موقعیت اقتصادی و تجاری براشون از جهت دنیوی درست میشه. دوم، تقویت سیاسی است. اساساً به طور کلی حج یه عامل قوت بخشی سیاسی از دیرباز به مسلمانان بوده است که تا امروز هم وجود دارد، مخصوصاً که نگاه جدیتر این بود هم تقویت بشه، همان گونه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو این نکته تأکیدهای ویژه خاصی در میان فقیهان داشتند. خود حج می تواند بعد سیاسی اون هم به نوعی از منافع دنیوی برای جهان اسلام و مسلمانان باشد. سوم، آشنایی، تعارف، آشنایی با آداب و ویژگی های دیگر مسلمانان، آشنایی با فرهنگ دیگر مسلمانان. چه دوستی ها و ارتباطاتی در این ایام دست میده، چه خوشی هایی، چه حالاتی برای خود گوینده چنین حالاتی وجود داشته است. این ارتباطات و این آشنایی ها و این عرض به خدمتون، گفتن ها و شنیدن ها و آشنا شدن با خصوصیات دیگر بلاد اسلامی فوق العاده زیبا و مؤثر و جدی خواهد بود و کاملا دیده میشه. 4، یاری و همدلی. اساساً حج کاری میکنه که دلهای مسلمانان به یکدیگر نزدیکتر میشه، پیوندها پررنگتر میشه، یه حس همدلی و تعاون در میان مسلمانان پیش میآید. پنجم اون حالت اتحاد و انسجامی است که در پیکر جهان اسلام دیده میشه. اینها منافع مادی است که هر کدام اینها پشتوانه ای داره که من الان خدمت عزیزان بازگو میکنم و مطرح میکنم. اجازه بفرمایید من همینجا روایت رو بگم. البته دلم میخواست من در یه بحث میگفتم این مطلب رو، یعنی اون عرفان حج رو که از اینجا بعد میخواستم خدمت دوستان بگم همینجا مطرح میکردم، اما خوف این میکنم که شاید زمان برای دوستان عزیز ناکافی باشد. اجازه بفرمایید من اون قسم عرفان حج رو میگذارم برای فردا شب. اما این روایت رو، یکی دو روایت زیباست که پشتوانه سخنان به عرائض تا الان محضر بارک دوستان عزیز میخوانم و بازگو میکنم که فوق‌العاده زیباست. حدیث فضل ابن شازان نیشابوری، راوی بزرگ و شخصیت عالم و توانمندی که میشناسید و میدانید، عن الرضا، از وجود نازنین علی ابن موسی الرضا ولی نعمت بزرگوارمون علیه آلاف و تحییت و سنا. قال انما امروا بالحج، مردمان این منافع رو دارن حضرت توضیح میدن، لیشهدوا منافع لهم، مردمان امر به حج شدن لعلت الوفاده. وفاده میدانید یعنی چه عزیزان؟ وفود. یه سالی رو پیامبر عام الوفود نامیدند، اون سالی که اعلام کردند از تمام اقصانقات می اومدن بزرگان محضر و مبارک پیامبر تجدید بیعت می کردن. ورود و میهمان شدن برای بزرگ و کریم رو میگن وفاده. خداوند اعلام حج می کند که مردمان بیان میهمان او باشند. میگید ضیوف الرحمن، بیاید میهمان خدا در خانه خدا باشید. شما الان میهمان خدا هستید در ماه خدا، اونجا میهمان خدا میشوید در خانه خدا. اینجا من حیث زمان، اونجا از بعد مکان است. لعلت الوفاده تهر الله عز و جل و طلب زیاده بل خروج. خداوند هم کد به حج بیان تا زیاده ای بر این انسان ها بدهد. و طلب زیاده خروج من کل مقتر فلعاب تا امن من مامزا، دستور داد که بیایید که بعد خارج بشید از هر گناهی که در طول عمر انجام دادن. من مامزا، از گذشته شد. مستعنفن لما یستقبلو، آغاز کنن یه حیات نو و دوباره رو، یه زندگی جدیدی رو. ما اما فیه من اخراج الاموال، باید تمرین کنن آزادی رو، رهایی از مال رو، زنجیرها رو باز کردن. و تعب الابدان، این بدن رو به رنج ها و مشقت هایی بیفکنن. ولی اشتغال علن اهد والولد، شوخی نیست. عرض میکردم دیشب خدمت دوستان 6 ماه، 3 سال، 4 سال، 5 سال طول میکشید. همین الان با زندگی های ما، بالاخره این ایامی که انسان حاجی میرود با تمام اشتغالاتی که در زندگی و وابستگی هایی دارد، این 20 روز یه ماه دور از اهل و عائله تمام این زنجیرها رو قطع میکند، میرود. ففر رو الالله جمیعا، تعبیر از بنده است مطابق آیه شریفه، می گریزد از خلق به آغوش خالق، از اهل و عائله و ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، راه می کنم خلق و عائله و زندگی را خدا که به نزد تو آیم و به پیش تو آیم. و حذر النفس عن اللذات، انسان نفسش رو مرد می کند. برای این خداوند فرمود که تمرین و مهارت تقوای گذار از لذتهای نفسی را خداوند به حاجیان بدهد. شاخصن فی الحر و البرد، زمستان اون جوری، تابستان اون جوری، ثابتن علی ذلک دائما، یه ثبات و دوامی رو خداوند به انسانها می دهد. مع الخضوع و الاستکانت و التذلل، با اون خضوع و استکانت و ذلت و اون تواضعی که در وجود انسان میاد. دیدید یقینا عزیزان این تجربه رو دارید، هنگامی که نگاه میکنید اون سیاه بلند قدرتمند رو میبینید از بعض از کشورهای افریقایی و غیره اومده، همینطور که نگاه میکنید این بدن پیچیده رو نگاه میکند، صورت رو برتافته است به طرف کعبه، اشکها در حال ریختن است. اون بانوی کوتاه قامت فیلیپینی رو نگاه میکنید در پس سر او داره حرکت میکنه تو عالم خودش، اون هم اشک‌ها داره میریزه. از هر نژاد و تبار اینها رو نگاه میکنید، دارن میگن لبیک اللهم لبیک، دارن میگن اغفر رب اغفر ورحم و تجاوز ما تعلم انك انت الاعز الاجل الاکرم. یک زبان اما رنگ ها، نجات ها، دل ها با خضوع خشوع و تواضع کامل مع ما فی ذلک جمیع الخلق من المنافع. و خداوند در کنار این مسائل و منافع معنوی حضرت میفهمند که گفتند، اشاره میفهمند به منافع مادی لجمیع من فی شرق الارض و غربها. حج جوری نیست که برای حاجیان، دقت کنید، برای مسلمانان، برای خاورمیانه، نه، امام میفهمند برکات حج تمام کره زمین ولو کفار رو هم میگیرد، اونها هم از حج بهره میبرند. فی شرق الارض و غربها، من فی البر و بحرها، دریاهی ها و خشکی ها، ممن یهج و ممن لم یهج، اونها که حج میگذارند و نمیگذارند از حج بهره میبرند. من بین تاجرن و جالبن و بائن و مشترن و کاسبن، یکی تجارت میکنه، یکی صادرات میکنه، یکی واردات میکنه، یکی فروشنده، یکی چطور، یکی مکاری، یکی راننده است، یکی مسکینن و مکارن و فقیرن. حتی بازار فقرا هم در ایام حج داغ و تیز میشود. و قضاء حوائج اهل الاطراف فی المواضع الممکن لهم الاجتماع فیه، خانه ها، نمیدانم هتل ها، غیره غیره، ما اما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه، استفاده های فرهنگی علمی در ایام حج، اینها عمدتا باب بوده است عزیزان. می اومدن محضر علما و بزرگان در عصر معصوم خدمت ائمه می رسیدن، استفاده ها می بردن، الی کل سقع و ناحیت کما قال الله تبارک و تعالی. ادامه می دهد وجود مبارک حضرت. یه روایت عجیبی، من سریع این دو سه جمله رو بگم، از امیر المؤمنین، این نهج البلاغه است، البته اونی که میخواستم بگم نیست، یه چیز دیگه است. این انه قال فی خطبه فرض علیکم حجه، این حج بیته الذی جعله قبلة للانام، خدا واجب کرد حج خانه‌شو بر شما للانام. حالا گوش کنید، یردونه ورود الانام و یعلهون علیه بلوح الحمام. انسان ها خودشون رو در پیشگاه خالق جایی میبینن که مانند گلهی که هدایت شود تسلیمن. خدای از کجا بیام؟ چه بکنم؟ چه جور برم؟ حکمان چه تو فرمایی؟ امران چه تو اندش؟ مانند کبوتر میان خودشون رو میکشن، وارد میکنن، میخوان برسونن. یعلهون علیه ولوه الحمام، مانند پرندگان و کبوتران. جعله سبحانه علامتا لتواضع امل عظمته، خداوند این حج رو نشان داده است، بهترین نشانه تواضع انسان ها به عظمتشون، اوج تسلیمی که اشاره کردم. و عزانهم لعزته و اختار من خلقه، خدا گزینش میکند از بندگانش. سما ان اجابو الیه دعوته، گوش هایی که دعوت میکند و اذن فی الناس بالحج، به تمام عشق و شور برمیخیزن لبیک اللهم لبیک. و صدقو کلمته، تصدیق میکنن سخنان او را. و وقفو مواقف انبیاء، جا میگذارن جای پای اسماعیل و ابراهیم و هاجر، جا پای پیامبر، جا پای امیر المؤمنین. حالا گوش کنید، و تشبهو به ملائکته المطیفین برشه، این حاجیان میشن شبه الملک، فرشتگان خدا در روی زمین با همون جامعه سپیدشون. یحرزون الهربا فی متجر عبادته، آن با آن دارن تجارت عبادت میکنن و سوداوری میکنن. و یتبادرون عند موعد مغفرته، میشتابند به غفران الهی. جعله سبحانه للاسلام علما، خداوند این حج رو برای اسلام بالاترین نشانه قرار داد. و للعائزین حرما، و برای اونها که میخوان پناه بیارن خدا حج رو بهترین پناهگاه قرار داد. فرض حجه و اوجب حقه، حج را واجب و حق آن را مسلم. و کتب علیکم وفادته، و میهمانی بر خودش رو لازم و ثابت و فرمود. و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. قصه ناتمام ماند عزیزان به حکایت، باید فردا شب ادامه همین بحث رو محضر مبارک دوستان در عرفان حج و خصوصیات دیگری که در این باب وجود دارد ادامه بدهیم. پروردگارا توفیق درک این حقایق متعالی و ناب رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمان.